أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث دیروزمون جنبندی بین ادله عدم مشروعیت نماز و تعییده در سفر و ادله مشروعیتش تموم شد. به این نتیجه رسیدیم که انشالله در سفر نماز و تعییده رو بخونیم. بعد این وارد مسئله یک کتاب الصلات میشیم، صاحب عروه. بعد اینکه این مقدمات رو در عدد نوافل و فرائض بیان میکنن، بحثی و تو مسئله یک کتاب الصلات مطرح میکنن. تا تعبیرشون این یجب الاتیان به نوافل رکعتین الا الوتر فانها رکعتون. مسئله اول کتاب صلات اینه که در نوافل باید دو رکعت نماز بخونید، جز نماز وتر که یه رکعته. مقابل این حرف صاحب عروه که قول مشهوره، قول دومی وجود داره. بعضی از اعلام این حرف رو قبول ندارن و میگن که این، خوب دقت کنید، در مستحبات مسئله از قبیله تعدد مطلوبه. حالا باید وارد ادله بشید. یک مطلوب اینه که شما نوافل رو بخونید، یه مطلوب دوم اینه که رکعتین بخونید. قائل این قول مقدس اردبیلیه و از کلمات علامه هلی هم تو منتها همین استفاده میشه که احتمال این قول رو دادن. اینا مقابل مشهور نظرشون اینه. کی گفته که شما حتما باید دو رکعت نماز بخونید؟ به اینش اصلا تسلیم نگید، بخونید برید جلو. هی تسلیم و دو رکعت هی قدش کنید. چه دلیلی داریم برای این مسئله؟ مقابل قول مشهور مقدس اردبیلی اینو ذکر کرده که شما در نوافلتون هیچ دلیلی نداریم اگر گفتن 8 رکعت نماز نافله ظهر بخونید، اینکه هی دو رکعت قطعش کنید دوباره از اول تکبیرات الاحرام بگید. نه خیر، گفتن 8 رکعت نماز، شما 8 رکعت نماز بخونید، این قول مقدسه. به چه دلیل؟ میگن ما تتبع کردیم، استقصا کردیم، در فقه مواردی داشتیم که حالا بعد من مواردش رو عرض میکنم. مواردی که مقدس اردبیلی ذکر کردن، یکیش صلات اعرابیه، البته این تو کلام خود ماتن هست. صلات اعرابی نمازی بود از پیغمبر خدا نقل شده، شیخ طوسی نقل کرده، مرسلن از زید بن ثابت. بعضی هم میگن چون در مستحباته ما به این عمل میکنیم. صلات اعرابی معروفه که یک شخصی از اعراب اومد پیش پیغمبر خدا، گفت ببی انتبوم یا رسول الله انا نکون فی هذه البادیه بعیدا عن المدینه فلا نقدر ان نأتیک فی کل جمعه فدلنی علی عمل فی فضل صلاة الجمعه اذا رجعت الى اهلی اخبرتهم به. یه عملی که ثواب نماز جمعه رو داشته باشه، راهمون دوره نمیتونیم بیان. حضرت فرمودن اذا کان ارتفاع النهار فصل رکعتین تقرا فی اول رکعتین الحمد مره و قل اعوذ برب الفلق 7 مرات و اقرا فی الثانی الحمد مره و قل اعوذ برب الناس 7 مرات. تو رکعت اول بعد هم 7 سوره قل اعوذ برب الفلق، تو رکعت دوم 7 قل اعوذ برب الناس. فاذا سلمت فاقرا آیه الکرسی 7 مرات ثم قم فصل 8 رکعات بتسلیمتین. 8 رکعت بخون با 2 تسلیم، 8 رکعت بخون با 2 تسلیم. خیلی جا در روایات وارد شده اینجا تصریح کرده به تسلیمتین، با 2 تسلیم 2 4 رکعت بخون، تصریح شده به صلات اعرابی. بعضی از فقها هم وقتی که میان میگن 2 رکعت نخونید، صلات اعرابی استثناء کردن. مقدس اردبیلی میگه چه دلیلی دارید تو خصوص صلات اعرابی که شما استثناء کردید، تو جاهای دیگه چه دلیلی دارید تیمی گیر رکعتین؟ این به چه دلیلیه؟ ما برامون ثابت نیست. تو مستحبات، تو واجبات بله، اما تو مستحبات نه. تو مستحبات ما رکعتین نداریم، چه تو واجبات چهار رکعتی دارید، چه تو مستحبات نباشه. تو مستحبات وقتی اومدن گفتن یه نمازی بخونه 8 رکعت، شما چرا میگید دو تا اینجوری چرا میکنید؟ خب یه افتلش خواست 8 رکعت با هم بخون. میگین که شما و امر داره گفتن نماز رو رکعتین بخونید، میگن تو مستحبات امر دلالت بر تعدد مطلوب میکنه. امر در مستحبات دلالت بر تعدد مطلوب میکنه، یعنی 8 رکعت رو بخون، یکی مطلوب و مستحب و افضل اینه که دوتا بخونی، یعنی دو رکعت تشهد و تسلیم، دو رکعت تشهد و تسلیم. ببینیم ادله مشهور برای نظریشون چیه، دلیل مقدس اردبیلی چیه و چی کار باید کرد. اما ادله قول مشهور، دلیل اول اجماع. البته یه چیز رو قبلش عرض کنن، موارد و مصادف دیگه هم هست دا غیر این نماز اعرابی، موارد دیگه ای هم ذکر شده که تو اینجا هم از روایات استفاده شده. حالا اینو من بعد میخواستم بگم، اما اجمالا اینم تو ذهنتون باشه. تو اعمال شب جمعه نماز 12 رکعت با یک تسلیم وارد شده، دو بساله هست 12 رکعت با یک تسلیم، غیر نماز اعرابی. اعمال شب جمعه هست یه 12 رکعت میخونی پشت زنم یک تسلیم. باز از امیرالمومنین در اعمال شب جمعه نماز 4 رکعتی که بینشون تفریق نباید بشه وارد شده، که البته لا یفرق بینهن لعل مراد، چون بینهن نداره، نه بینه مثلا صلاتین، این تعبیر شده به اینکه این تسلیم به وسطش نخون، یعنی بین این 4 رکعت فاصله ننداز، نفهمونن بین دو رکعتی فاصله ننداز. اگر میگفتن بین دو تا نماز دو رکعتی بخون، بینشون فاصله ننداز، یعنی اینکه وسطش بلند نشو، کار دیگه ای نکن، یه وقت نماز اینه. اما اینجا تعبیر این نیست، میفهمن 4 رکعت بخون، بین این 4 تا فاصله ننداز، بین این 4 تا فاصله ننداز، این نباید دو تاش بکنید، بین هیچ کدوم از این 4 تا فاصله ننداز، چه تو بین اولی دومی فاصله نندازید، بین دومی سومی هم باید فاصله نندازید، بین سومی چهارمی هم باید فاصله نندازید. یه نماز دیگه ای هم سید ابن طاووس نقل کردن در روز اول ماه رجب که 4 رکعت میخونید با یک تسلیم. مقدس اردبیلی این موارد رو که اومدن مشاهده کردن، صلات عراقی و این موارد و موارد دیگه، مثلا میبینید که تو واجباتمون نماز 4 رکعتی داریم، 3 رکعتی داریم، 2 رکعتی داریم، تو مستحباتمون 1 رکعتی داریم، 2 رکعتی داریم، 4 رکعتی داریم، انواع مختلف. میگن هر جا دلیل داشتی بر دو رکعت میخونی، اگر دلیل اجازه نداد به این که غیر این انجام بدی. اما اگر نماز گفتن 8 رکعت بخون، شما خواستی از عمومات استفاده بکنی که دو رکعتش کن، این حمله بر فضل میشه، حرف ایشون بود. حالا بریم سراغ ادله نظریه مشهور. دلیل اول اجماع، این رو از ارشاد و از غنی استفاده کردن. آقای خویی می فهمن در مقام ما اطمینان داریم، یا لااقل ظنی برا ما هست، احتمال میدیم که این اجماع استناد داشته باشه به یک اماره یا اصلی. اجماع مستقل نیست، در مسئله دلیل داریم. پس این اجماع مدرکیه، خودتون الان میاد ادله ذکر میکنید برای این مسئله، پس مسئله به عنوان قول اجماع نباید مطرح بشه، اجماع اینجا مدرکی خلاصه، یا مستند به روایات به امارات یا مستند به اصل. اینو خدای خویی اشکال میکنن. پس ما وثوق به این که این اجماع یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم بوده باشه نداریم، پس دلیل اجماع که رفت. دلیل دوم روایت علی ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد، از عبدالله ابن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علی ابن جعفر، حضرت علی ابن جعفر عریضی که تو اینجا میگن قبرشون در گلزاره، تو مدینه هم میگن تو مدینه، محله اولیس اونجا میگن شهید شدن. حضرت علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر قال سألته عن الرجل یسل النافله، سوال پرسیدم از حضرت موسی ابن جعفر که یک شخصی نافله میخونه، ایسله له ان یسلی عرب عرکات لا یسلم بینهن، آیا براش شایسته هست که عرب عرکات بخونه که لا یسلم بینهن، بینش تسلیم نگه؟ سلتو ان الرجل یسل نافله ایسله له ان یسلی عرب عرکات لا یسلم بینهن. حضرت جواب دادن قال لا الا ان یسلم بین کل رکعتین، فهمدن لا الا ان یسلم بین کل رکعتین. این یکی از قوی ترین ادله ای بود که ما در اینجا داشتیم. حالا باز دلیلای دیگه میاد. ببینین این روایت صریحه، فهمدن حضرت شایسته نیست این کارو بکنه الا اینکه بین هر رکعتینی سلام بده. مناقشه سندی در این روایت شده و مناقشه دلالی. در سند حضرت عبدالله ابن حسن از جدشون علی ابن جعفر نقل کردن. حضرت عبدالله ابن حسن از جدشون علی ابن جعفر، ایشون نتیجه امام حضرت صادق هستن، جدشون علی ابن جعفر برادر حضرت موسی ابن جعفر، حضرت موسی ابن جعفر عموی پدرشون بودن، همه هم جلالتشون میدونن، از اجلا هن، ولی که اومدن گفتن که ایشون توصیفی ازشون تو کتاب رجال نرسیده، با اینکه نسب شریفی داره و جلالتش هم پیداست و عبدالله ابن جعفر هم توی قرب الاسناد داره از ایشون نقل میکنه، میگن ایشون توصیف نداره، کتاب رجال از ایشون توصیفی نیوردن. و یکی از نسخ اشعثیات که قبلا بحث میکردیم دربارش مشتمل بر خود عبدالله ابن حسنه، که آقای خویی می فهمن ما به خاطر همین به این اعتماد نکردیم، لذا آقای خویی می فهمن ما این روایت رو قبول نداریم. سندن روایت محل اشکال، اعلام می فهمن سندن خیلی از این بزرگان سندن روایت رو مورد مناقشه قرار می دن، ولی کن اگر و همون مبنای توسعه‌ای که داریم کسی بیاد جلو، چه بسا همین روایت قرب الاسناد و که نقل شده از ایشون به اعتبار نقل اجلا از ایشون مقالب حجیت و استساقت ایشون بشیم، وقتی که نقل اجلا رو بر مبنای اعتبار نقل اجلا از اونم از یک همچه شخص جدید و قدری ضعف رجال ماست که درباره مثلا یک کسی از اعاظم مذهب که خودشون میگن از بله مثلا حالا یه وصول نقل نشده، بعد ما میایم روایت تضعیف میکنیم، یه مقدار به هر حال مبنای نقل اجلا که اصلاح بهجت میفهمدن مبنای خودش مهمیه. اگر روی این مبنا اومدیم روایت از جهت سندی تمامه، الا که تو دلالتش ببینیم تمام هست یا نه. اشکالی بر دلالت شده در دلالتش اشکال شده که تو اینجا سوال از خصوص عرب عرکات بود. حضرت فرمودن نه، عرب عرکات بدون تسلیم نخونه، بین هر دو رکعتش تسلیم بگه، اما دیگه غیر اینو نفرمودن. مثلا حالا هشت رکعت بخونه که نفی نکردن، سوال از صلات اربع رکعات بود، خصوص این مورد اربع رکعات مورد نهی واقع شده الا اینکه دلیلی دل علیه، اما غیر این نهی نشده. آی خویی به این اشکال دلالی جواب میدن، میگن ظاهر این تعبیر الا ایسلم بین کل رکعتین اینه که مراد مطلق کیفیتیه که نماز نافله برش واقع میشه، حالا چه دوتا باشه چه ستا باشه و اینا، تا این استثناء درست باشه. نفرمودن در چهار رکعت خصوصا دوتا تسلیم بینشون دوتا تسلیم واقع بکنه، فرمودن لا الا ایسلم، این استثناء را آوردن. این که اندام این استثنایی که دارن میان میگن یعنی کلن در نماز اینجوریه، نماز میخوایی بخونی در نافله الا ایسلم، یعنی نماز نخون داری به هیچ کیفیتی الا اینجوری بخونی، منحصر کردن الا برای انحصاره. ببینید سوال درسته که از چهار رکعت واقع شد، اما حضرت دارن یه قاعده کلیه برای چی بیان میکنن؟ برای کیفیت نماز. نه خیر، به هیچ وجه نباید نماز یعنی که انهو بخونی الا این که ایسلم بین رکعتین به تسلیم، ایسلم بین کل رکعتین، این قاعده کلیه است. لذا از اینجا خوبی فهمید استفاده میشه، اجمالا این استفاده میشه که نماز تو دو رکعت بخون. این که بگی منحصراً مال چهار رکعت است، شش رکعتی شده طوری نیستش که یه شش رکعتی میخونیم، اینجور نیست. از این به بعد استفاده میشه که الله یسلم، نه فقط اینجوری باید بخونی، منحصرش کردن، منحصر فقط تو مورد چهارش که نکردن که ظاهرش اینه. این دلیل دوم. حالا باز بقیه ادله رو ببینیم چیه تا ببینیم چیکار باید کرد. روایت دلیل سوم، روایت مستطرفات سرائره. ببینید آخر سرائر سجلدشو که دیدید که مال ابن ادریس هلی، تو آخر سرائر جلد سه یه مستطرفاتی نقل کرده، بحث هست در این مستطرفات سرائر که آیا حجت هست یا نه. ابن ادریس اینا رو نقل کرده و از اصول قدما نقل کرده، اصول قدما دستش بوده، روایت رو اینجوری نقل کرده. و من کتاب حریز ابن عبدالله، این حریز ابن عبدالله سجستانیه، حریز ابن عبدالله سجستانیه، از اجلای فقهاش روایت ماست، ان ابی بصیر از اصحاب اجماع، قال ابو جعفر علیه السلام ان قدرت ان تصلی یوم الجمعه 20 رکعه، اگر میتونی روز جمعه 20 رکعت نماز بخونی، ففعل 6 بعد طلوع الشمس و 6 قبل الزوال اذا تعالت الشمس. یه بار من از اول آرومتر میخونم، ان قدرت ان تصلی یوم الجمعه 20 رکعه، ففعل 6 بعد طلوع الشمس، 6 رکعت بعد طلوع شمس بخون، و 6 قبل از زوال 6 رکعت قبل زوال بخون، اذا تعالت الشمس وقتی خورشید بالا رفت، وفصل، این جمله شاهده، وفصل بین کل رکعتین من نوافلک به تسلیم، بین هر یک از دو رکعت از نوافلت با تسلیم فاصله بینداز. بعد ادامه میدن و رکعتین قبل از زوال، 2 رکعت هم درست قبل زوال بخون، 2 تا 6 تا فرمودن، 6 تا بعد طلوع، 6 تا وقتی که خورشید بالا اومد عالی قرار گرفت، 2 تا قبل زوال و 6 رکعات بعد از جمعه، 6 رکعت هم بعد نماز جمعه بخون. این هم یکی از کیفیات های 20 رکعت است. ببینید در اینجا تصریح کردن که اینا رو فصل بکن، 2 رکعت 2 رکعت، این هم یکی از عدل است. اشکال شده به این روایت، اشکال شده که روایت مستطرفات سرائر واسطه بین ابن ادریس و حریز ابن عبدالله سجستانی برای ما معلوم نیست، و لذا ما نمیتونیم به این اعتماد بکنیم. آی خویی که خودشون معمولا تو رجال سخت میگیرن اینجا دیگه جواب دادن، گفتن این جور اشکال نباید بشه. میفهمن با ببینید ابن ادریس از کتاب حریز نقل میکرده و این کتاب حریز یا به تواتر اون موقع ثابت بوده که کتاب حریزه، یا بطور این حرفی که آقای خوی اینجا میزنن ما خیلی جاهای دیگه به خودشون میزدیم، حالا اینجا خودشون زدن. کتاب حریز یا به تواتر ثابته یا محفوف به قرائن، محفوف به قرائن بوده یا تواتر یا محفوف به قرائن، یه قرائنی که میدونین کتاب حدیثه، اونم قرائن قطعیهی که موجب جزم به صحت تاریخ میشه. پس روایت مرسله نیست، این حرفی که آقای خویی میفهمن. بعدم این حرف آقای خویی میگن ما اینجا چرا زدیم، چرا تو جای دیگه این حرف ما نمیزنیم، اینجا این حرف زدیم. میگن چون ابن ادریس از کساییه که به خبر واحد عمل نمیکرده، میگه ما برای همین ابن ادریس کسیه که به خبر واحد عمل نمی کرده، یعنی یه سند نداشته تا این کتاب که ما بگیم حالا یه دونه سنده، شاید سندی که ابن ادریس داشته به نظر ما غلط باشه. میگن ما تو ابن ادریس این حرفو قبول داریم که اگر از یه کتابی نقل کرد حتما یا کتاب متواتر بوده یا محفوف به قرآن قطعیه. چرا؟ چون ابن ادریس مثل بقیه نیست که یه سند نقل بکنه، چون عمل به خبر واحد رو قبول نداشته. پس ما که اینجا این حرف رو زدیم به این جهته، تو جاهای دیگه این حرف رو نمیزنیم، چون دیگران عمل به خبر واحد رو قبول دارن، یه سند ذکر میکنن. وقتی یه سند ذکر کردن چی میشه؟ ممکنه اون سند رو ما قبول نداشته باشه، ممکنه اون سند رو ما قبول نداشته. نه اصلا هیچی سند ذکر نکرده، ابن ادریس مستقل گفته از کتاب حریز. خب نه، اگر این یه سند بود که اصلا سند رو ذکر میکرد. ببینید ادریس، ابن ادریس وقتی میگه از کتاب حریز و مبناشم اینه که تو علم رجال به خبر واحد اکتفا نمیکرده، چی میشه این مسئله؟ یا اینه که کتاب مستقیم با به تواتر یا به قرینه قطعیه دستش بوده، یا اگه میخواست سند ذکر بکنه چیه؟ این باید چندین تا سند میداشتش. پس این از اون موارد نیست که یه سند داشته باشه که ممکنه اون شما مخدوشه، سندهای مختلف داشته. لذا دیگه ایشون میفهمن ما این حرف رو دیگه قبول میکنیم که ایشون به کتاب حریز اعتماد کرده، حتما بیش از یه واسطه داشته، که پیش ما چی میشه؟ همون قرآن قطعیه میشه، یا به تواتر بوده که اونم باز پیش ما حجته. این دفاعی که آقای خویی از ابن ادریس میکنن حق هم همینه، یعنی این حرف ما نه فقط تو ابن ادریس، تو جاهای دیگه هم میزنیم، میگیم اگر عمل به خبر واحد هم که نمیکرد، وقتی که اعلام تو عصر بودن که کتب در اختیارشون بوده، سند آوردن ما چیه؟ کاری باش نداریم، کتبه یا به تواتر بهشون رسیده یا به قرائن محفوفه قطعیه. لذا ما تو موارد دیگه هم دیدید که اون بحث بود که صاحب حدائق هم فرمودن به اینا اعتماد میکردی. این از این جهت. پس از این جهت اشکال رو حل میکنیم، اشکال سندی رو. منتها خدای خویی اشکال دلالی دارن در مسئله ما نحن فیه. اشکال دلالیشون اینه، ایشون یکی از اشکالاتشون اینه، میفهمن نهایت کار اینه که این روایت دلالت بر نفی مشروعیت زائد بر رکعتین میکنه، بیشتر از دو رکعت چیه؟ انجام ندید، مشروع نیست. اما مثلا نفی رکعت واحده رو که نمیکنه که، رکعتین رو داره میاد میگه که نه، زائد بر رکعتین انجام ندید، رکعتین بخونید. اما نماز یه رکعتی بخواییم بخونیم چی؟ اینو که نفی نمی کنه که، یه رکعت خواستید چون نماز بخونید، چه اشکال داره؟ اینو نفی نکرده. این یک. ثانیاً می فرمان که این روایت نمیتونه مطلقاتی رو که مقدس اردبیلی به اونا استناد کرده چکار کنه؟ تردید بزنه. اون مطلقاتی که مقدس اردبیلی بهشون تمسک کرده نمیتونه تردید بزنه. چون باب اطلاق و تقیید منحصر به واجبات، اینو توجه کنید، اما در مستحبات وقتی اطلاق و تقیید شد قید حمل میشه بر چی؟ به افضل الافراد. این مبنا رو ببینید، مبنا رو خیلی دقت کنید، اشکال دلالی های خوی قویه. در مستحبات ما اطلاق و تقیید دیگه چیه؟ نداریم. بنا دارن اصحاب ما بر این که این مبنا خیلی مهمه، بر این که قائل میشن در مستحبات به تعدد مطلوب، ملتزمن به تعدد مطلوب، که ما این که در اصول ما برش اتفاق کردیم که در مستحبات تعدد مطلوب داریم، در واجبات مطلق و مقید. یعنی وقتی مستحب شد بعد دوباره یه قیدی اومد، این قید رو همه بر افضل الافراد میکنیم تو مستحبات، نمیاییم مطلق و همه بر مقید بکنیم. وقتی گفتش که اعتق رقبه، بعد دوباره گفت اعتق رقبت مؤمنه، تو واجبات میگی مقید شد، مطلق همه بر مقید میشه، بعد از ذمه این تکلیف خارج بشید. در مستحبات میگی مولا مطلق گفته. این یکی قیدش باب استحبابه، نمیدونیم اون استحباب مقید بوده یا استحباب اضافهیه در بیان مطلوبات دیگه. هر مستحبی یه واجب که نیستش که، مستحبات ممکنه دوتا باشه. تو واجبات چرا اینجوریه؟ میدونیم یه واجبه، اما تو مستحبات ممکنه مستحبه در مستحب باشه. نماز بعد مستحبه، قنوت توش بخونی اونم مستحبه، تو قنوت چهل تا مؤمن دعا کنی بازم اونم مستحبه، در مستحبه در مستحبه. ببینید 40 تا مؤمنی که میخواد دعا کنید مستحبه در مستحبه در مستحبه. ببینید نه تعدد مطلوبه، حالشو نداشتیم به جای 40 تا 120 تا. اینا مستحباتشه، میخواد بکنید میخواد نکنید، این مستحبات در قنوت. میفهمن اینا قاعده در مستحبات اینه، هر روایتی که در مستحبات وارد شد داره مطلوب رو بیان میکنه. پس امر واحد نیست، تو واجبات یه امر واحد بود بر شما واجب بود، اما تو مستحبات میتونه ده تا مستحب تو مستحب باشه. لذا اونو هم میکنید بر یه استحباب، اون یکی هم میکنید بر استحباب آخر، اونو هم میکنید بر استحباب آخر. لذا اگر رقبه رو آزاد کردن تو مستحبات رسیده بود، اعتق رقبه مؤمن رو میگید مستحب اینه که اون رقبه مؤمن باشه، اینو مستحب دیگه ایه. لازم نیست دو تا رو به هم حمله بکنید، چون یه دونه تکلیف که نیستش که، مستحبات متعدد میتونه باشه. ببینید این سر مسئله بوده، سر این که در واجبات مطلق همه بر مقید میشه چون وحدت مطلوب داشته، اما در مستحبات قابل برای تعددات و ظهور هم تعدد مطلوبه، اصلی که هر مستحبی برای خودش مستحب باشه. پس از این باب ایشون میفهمن در مسئله ما نتوید طبق قاعده است این اشکال، ما اینجا قائل به تعدد مطلوب میشیم، پس دلالت این روایت تمام نیست، سندن تمام ولی کن دلالت هم محبوش.
در کیفیت مستحبات واجبی که ما همون قول شاره رو برده کنیم غیر اون کشی میشیم، بس این واجب هستی که این اطلاق در مستحب نیست، در کیفیتشه نه در خود امر. در این کیفیت باشه، چون کیفیت خودش واجبه، امر به اون کیفیت مستحبات.
اگر وحدت مطلوب از دلیل مستحب استفاده کنیم قطعا همین حرف شما رو میزنیم. یعنی اگر جایی خدا فرمود این چند رکعت رو میخونی علا نحوه این که حتما دو رکعت بخون، مستحب اینه. حالا اگر اینجور باشه باید قبول میکنی، اما اگر اینجور باشه که دو تا جمله باشه، یه وقت میان میفهمن دو رکعت بخون بعد یه دو رکعت، یا بگن میان میگن که سه تا نماز میخونی دو رکعتی، وقتی اینجوری میگن از اول مستحب رو چجوری بیان کردن؟ گفتن سه تا نماز دو رکعتی میخونی. اما اگر اومدن اینجوری بیان کردن، گفتن 6 رکعت نماز میخونی، بعد اینکه اینو گفتن میان دوباره میگن که بین هر دو رکعتش با تسلیم فاصله بنداز، میشه یه جور دیگه حرف زدن. فرق هست به اینی که شارع بیاد از اول بگه سه تا نماز دو رکعتی میخونی، یا اینکه بیاد بگه 6 رکعت نماز میخونی، بعد در جمله بعدی بگه بین هر دو رکعتش چیه؟ فاصله بینداز. ایشون میخوان اینو بگن، میگن وقتی از قبیله دوم شد که اول فهمدن 6 رکعت نماز میخونی بعد میگن بین هر دو رکعتش فاصله بینداز، این چیه؟ این همه بر افسره، مضافم به این که مقدس اردبیلی حرف دیگه زده. مقدس اردبیلی اصل حرفش اینه که حالا بعد میرسیم، چون که تو خیلی جا تازه این قیدم نیست، این دلیلی که شما آوردید تو نماز روز جمعه است، نوافل جمعه تو بعضی جا اصلا دلیل نداریم، نماز نافله ظهر گفتن 8 رکعت بخون مثلا فرض کن، بعضی جا حالا کاری به نافله ظهر نداره، بعضی گفتن 8 رکعت بخون. چرا شما میگید ما یه قاعده کلی داریم که 2 رکعت بعد بخونیم؟ آقای صاحب بربین از کجا در آوردید؟ اگر باز تو خصوصیتش گفته بودن تازه باز اونجا ما گفتیم از باب تعدد مطلوبه، الا تو جایی که از اول نگفتن 8 رکعت بخون، گفتن 4 تا نماز 2 رکعتی بخون، این از اول گفتن 4 تا 2 رکعتی، ما که خودمون نمیتونیم از خودمون مستحب جعل کنیم، همون فرمایش شما، ما کیفیت نمیتونیم از خودمون جعل کنیم، اما وقتی گفتن 8 رکعت بخون بعد تو جمله دیگه گفتن 2 رکعت بخون، این حمله بر افضلیت میشه. این حرف ایشون
از این قاعده
قاعده همین که عرض کردم میگه ببینید اینو اعلام توی واجبات وحدت مطلوبه، توی مستحبات تعدد مطلوب، این بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تو استفتاءات مثلا وقتی میخواد استفتاء جواب بدید خیلی جا به درد میخوره، خیلی جا شما کار دارید با وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. طرف وصیت میکنه، من مثالش عرض کنم، وصیت میکنه میگه که آقا میخوام پسرم برای من بره مکه، حالا پسرش نمیتونه، پسرش مرد، این وصیت باطل شد، میگیم باید دقت کنی این وصیت این شخص وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. اگه وحدت مطلوب بوده میخواسته فقط پسرش از طرفشون بره مکه، اگه وحدت مطلوب بود وصیت باطل شد، اما اگه تعدد مطلوب بود، یعنی از عبارات وصیت اینو متوجه بشید که ایشون میخواسته بگه برای من یه هرچی به جا بیاریم و اولا و اولش اینه که پسرش بره انجام بده، این چه تعدد مطلوب، پسرش مرد، حالا یکی دیگه رو بگیرید، وصیت باطل نشده. ببینید تو خیلی از سوالاتی که عرف میاد میپرسه توی مسائل مختلف تو فقه مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب داریم، مراد طرفو بعد استخراج کنید، بعد از لابلای کلماتش متوجه بشید که این مرادش وحدت مطلوب بوده و تعدد مطلوب. خیلی جای دیگه فقه اثر داره، اینقدر مسائل هستش توی مخصوصا توی مرادات و عرف، مرادشون گاهی وقت وحدت مطلوبه گاهی وقت تعدد مطلوبه، تو باب وصیت الا ماشاءالله تو ابواب مختلف هست. این وحدت مطلوب همونجوری که تو کلمات عرف بعد شما به دست بیارید، تو روایات هم بعد به دست بیارید، تو باب نوافل هر روایتی داره مستحب بیا بیان میکنه، درسته؟ چون میتونیم 10 تا مستحب تو ذهن یه عمل داشته باشیم، روایاتی که در مستحبات یه عمل وارد شده اینا میتونه مستحبات متعدد باشه به نحو تعدد مطلوب، پس وجهی نیستش که اینا رو حمله بر وحدت مطلوب کنیم. اما تو واجبات نه، تو واجب فرضش اونه که یه واجبه، یه کیفیت باید داشته باشه، وقتی یه جا فهمود اعتق رقبه، بعد جای دیگه فهمود اعتق رقبه تا مؤمنه، شما حملش کنید بر چی؟ یه دونه بنده که بیشتر نباید آزاد کنید، اینو حملش میکنید بر اینکه یه مطلوب داشته شواره، این یه مطلوبش چی باید بوده باشه؟ اصل ابتدا اینه که اینو بگیم چیه؟ بگیم این وحدت مطلوب بوده، وحدت مطلوب که هستش میشه چی؟ وحدت مطلوب میشه چی؟ این که شما یه دونه رقبه مؤمنه رو آزاد کنید. اما وقتی مستحبات شد، تعدد مطلوب شد، این قاعده سر جاش درسته. پس این قاعده رو باید چکار کنیم؟ ما پیاده بکنیم. این حرف های خویی از باب این قاعده است، حرف مقدس اردبیلی هم از باب این قاعده است. حالا انشاءالله باشه تا بعد ادله یه روایت دیگه فضل ابن شازان هم هست و ادله دیگه تا ببینیم تو مستحبات چی میشه. سلام علیکم.